ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. یک مقام عالی رتبه سپاه تهدید دونالد ترامپ را جنگ روانی توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان مایک پومپو را مصداق مداخله در امور داخلی کشور خواند. و نخست وزیر اسرائیل مواضع ترامپ و پومپو را در قبال ایران ستایش کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین گزارش‌ها و خبرهای این ساعت رادیو فردا. غلامحسین غیب پرور فرمانده سازمان بسیج مستضعفین در واکنش به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این تهدید را جنگ روانی نامید. آقای غیب پرور افزود او غلط می‌کند که بخواهد علیه ایران اقدامی انجام بدهد. ما از اصول و باورهای انقلابی کوتاه نمی‌آییم. این نخستین واکنش یک مقام ایرانی به تهدید کم سابقه دونالد ترامپ است که بامداد دوشنبه در توییتر منتشر شد. آقای ترامپ در آن توییت خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت که اگر بار دیگر آمریکا را تهدید کند با عواقبی روبرو خواهد شد که به گفته آقای ترامپ کمتر کسی با آن روبرو شده است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه نوشت ما دیگر کشوری نیستیم که حرف‌های دیوانه‌وار تو در مورد خشونت و مرگ را تحمل کنیم، مراقب باش. او این توییت را در واکنش به سخنرانی آقای روحانی منتشر کرد که جنگ با ایران را مادر همه جنگ‌ها و صلح با ایران را مادر همه صلح‌ها توصیف کرده بود. در ماه‌های اخیر و در پی خروج آمریکا از برجام تنش میان دو کشور به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان اخیر مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا را مصداق دخالت این کشور در امور ایران خواند و به تندی این سخنان را محکوم کرد. آقای قاسمی افزود که سخنان وزیر خارجه آمریکا ناقض تعهدات بین‌المللی این کشور است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در جمع گروهی از ایرانی آمریکایی‌های مقیم کالیفرنیا گفت که کشورش از اعتراض‌های مردم ایران حمایت می‌کند. همکارم نادر صدیقی که به محل سخنرانی مایک پومپو رفته بود گزارشی فرستاده، با هم گوش میکنیم.
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا شامگاه یک شنبه در نخستین سخنرانی خود در جمع تعدادی از نمایندگان ایرانیان مقیم لس آنجلس ضمن پشتیبانی از مردم ایران جمهوری اسلامی را به باد انتقاد گرفت و با نام بردن از مقام‌های حکومتی و مذهبی از جمله رهبر و رئیس قوه قضاییه و نیز آیت الله ناصر مکارم شیرازی آنها را به فساد و تاراج ثروت‌های مردم ایران متهم کرد. وزیر خارجه آمریکا در این سخنرانی که با عنوان حمایت از صداهای ایرانی برگزار شد، در انتقادهای خود از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی اصرار داشت که علاوه بر فساد گسترده، ثروت‌های ایران صرف هزینه‌های سپاه پاسداران و پشتیبانی از حزب‌الله و حکومت بشار اسد در سوریه می‌شود. آقای پومپیو گفت ثمره 40 سال انقلاب اسلامی بسیار تلخ بوده، 40 سال دزدی‌های کلان از مردم ایران، 40 سال اقدامات تروریستی رژیم در منطقه و 40 سال سرکوب بیرحمانی مردم در درون کشور. اینها حاصل انقلاب بوده است و امید است که 40 سال آینده با آزادی برای ایرانیان توأم باشد. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به آرزوهای ایرانیان برای به دست گرفتن سرنوشت خود افزود
با توجه به اعتراض‌های اخیر و 40 سال استبداد رژیم، من پیامی دارم برای ملت ایران. ایالات متحده صدای شما را می‌شنود. ایالات متحده از شما حمایت می‌کند. ایالات متحده با شماست. وقتی آمریکا می‌بیند که آزادی از میان سنگ‌های سخت جوانه می‌زند، ما همبستگی خودمان را اعلام می‌کنیم، چرا که ما نیز سال‌ها پیش راه دشواری را برای تبدیل شدن به یک کشور آزاد طی کردیم.
وزیر خارجه آمریکا از کشورهای دیگر نیز خواست تا به تلاش‌های این کشور در فشار علیه حکومت ایران بپیوندند و افزود فشارهای آمریکا هنگامی کاسته خواهد شد که حکومت ایران در سیاست‌های خود چرخش آشکار و پایدار نشان دهد. او به سقوط ارزش برابری ریال هم اشاره کرد و گفت به دلیل سوء مدیریت دولت ایران توانایی مالی مردم برای تامین نیازهای اولیه کاهش یافته است. به گفته آقای پومپیو جمهوری اسلامی طی سالها به سیاست غرب ستیزی ادامه داده و در همان حال مردم ایران را هم سرکوب کرده و فعالیت‌های تروریستی را به اروپا گسترش داده. در این زمینه او بازداشت یک دیپلمات ایرانی در ارتباط با توطئه برای حمله به نشست مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس را به عنوان نمونه ذکر کرد. او همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری و وزیر خارجه دولت او محمد جواد ظریف را گرگهایی در لباس میش توصیف کرد و گفت اینها به اصطلاح میان روها و انقلابیون ضد آمریکایی و ضد غرب هستند. مایک پومپیو در انتقاد از وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران به بازداشت‌های اخیر کاربران شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، اعدام دراویش، صدور حکم‌های زندان و سرکوب اقلیت‌های مذهبی هم اشاره کرد و از ادامه حبس شهروندان آمریکایی سیامک نمازی و پدر سالخورده‌اش و ادامه سرنوشت نامعلوم رابرت لوینسون، مأمور بازنشسته پلیس فدرال آمریکا یاد کرد و تبعیض‌های دینی و مذهبی و آزار و اذیت باورمندان مذاهب و ادیان دیگر مانند سنیان و بهائیان را نمونه آورد. به هنگام سخنرانی وزیر خارجه آمریکا، یک بانوی آمریکایی با صدای بلند نسبت به سیاست دولت ترامپ علیه مهاجران غیرقانونی به شعار دادن پرداخت که موجب قطع سخنان آقای پومپیو برای مدت کوتاهی شد. او خطاب به بانوی معترض گفت ای کاش روزی در ایران هم یک چنین آزادی بیانی وجود داشته باشد. در سفر وزیر خارجه آمریکا به جنوب کالیفرنیا، سناتور جمهوری خواه تام کاتن از اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و یکی از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی و نیز چند تن از مقامهای دولتی او را همراهی می کردند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید. خبرها رو پی میگیریم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه موضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور رو در برابر ایران ستایش کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو که در آغاز جلسه کابینه اسرائیل سخن میگفت، مواضع دولت مردان آمریکایی را سختگیرانه توصیف کرد که به گفته او در برابر تهاجم رژیم ایران قابل ستایش است. آقای نتانیاهو اخیراً رایزنی گسترده‌ای برای لغو بر و بازگشت تحریم‌های ایران در واشنگتن انجام داده بود. وی همچنین از منتقدان مهم حضور ایران در سوریه است. سرگی لافروف وزیر خارجه و والری گراشینوف رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه روز دوشنبه به اسرائیل می‌روند تا درباره تحولات سوریه با مقام‌های اسرائیلی مذاکره کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که این مذاکرات به درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انجام می‌شود. رهبران اسرائیل و روسیه در ماه‌های اخیر در چندین نوبت مذاکراتی را درباره سوریه انجام دادند. اسرائیل از مخالفان سرسخت حضور نظامی ایران در سوریه است. این حال مسکو از متحدان استراتژیک تهران محسوب می شود و دو کشور روابط گرمی دارند. ایران و روسیه هر دو از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت می کنند. اسرائیل دست کم یک بار در جریان یک سری حملات هوایی به مواضع نیروهای ایرانی در سوریه حمله کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، اسرائیل به دنبال ضمانت هایی است تا گروه های ایرانی یا وابسته به ایران مانند حزب الله لبنان از مرزهای بلندی های جولان دور نگه داشته شوند. بلندی های جولان بخشی از خاک سوریه است که در اشغال کشور اسرائیل است. و ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا، شما که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید.
آقای روحانی، شما از قشر کدوم ایرانی در صحبت میکنید؟ از قشری که جز صفاگلگری و غارت چیزی 40 سال به ملت ندادن، یا کسایی که به شما رأی دادن؟ هیچ وقت در رابطه با افکار خودتون نظر انداختید ببینید چقدر تنگ نظری؟
آقا، شما نظام جمهوری اسلامی رو به مثابه یک اسکلت ساختمان معیوب در نظر بگیرید. وقتی این ساختمان معیوب باشه، حالا بیاید شما جای تلویزیون رو عوض کنید، جای مبل رو عوض کنید، قالی رو ایور بذارید، میز رو ایور بذارید، اینها تأثیری به حال ساختمان نداره. ساختمان مورد داره. شما روحانی میکنید. روحانی چرا حس رو بر نداشت؟ روحانی به وعداش عمل نکرد. روحانی این کار رو نکرد، اون کار رو نکرد. روحانی کیه؟ از کجا اومده؟ از آسمون افتاده؟ روحانی هم یکی از این روحانی هاست. خانه از پای بس خرابه، با عوض کردن این و اون فایده ای نداره. هزار نفر میان کاندید ریاست جمهوری میشن، همه توسط شورای نگهبان حذف میشن، به جز 4-5 تا که ایادی خودشون هستن مثل روحانی. حالا مردم رو هم سرشونو کلا میذارن، سرشونو گرم میکنن که بیان رأی بدن. حالا هم معماری پیدا شده به نام آقای ترامپ که ممکنه بتونه این ساختمون کج و کوله و خراب رو درست بکنه و یه ساختمون درست حسابی تعبیر مردم ایران بده. البته مردم ایران هم باید همت بکنن.
آقا چیه میگن امریکا میخواد رژیم رو عوض کنه؟ مردم میخوان رژیم عوض شه و باید عوض شه. این رژیم فاسده و درست بشو نیست. تمام.
آخر عزیزان من، به چه دلیل عقلانی و منطقی چه آقای ترامپ چه پوتین باید در فکر منافع من و شما باشن؟ در خوشبینانه ترین حالت آنها حافظ منافع کشور خودشان هستند. به اونا چه که ما چی کار میکنیم؟ ما باید خودمون به فکر خودمون باشیم عزیزانم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی ایران در 5 سال گذشته در این کمیسیون خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، زهرا سعیدی گفته مدیریت بر مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها، وصول بدهی و مطالبات بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی دولت و همچنین وضعیت بازار ارز از جمله مسائل مربوط به تفحص از بانک مرکزی است. همکارم آزاده اسدی در گفتگو با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین مجلس مقیم آلمان، درباره این طرح پرسیده است.
طرحی که کمیسیون مجلس تصویب کرده، طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در 5 سال گذشته هست و موضوع طرح هم بیشتر مؤسسات مالی و اعتباری هست. اما در حال حاضر به دلیل اینکه وضعیت بازار ارز متلاطم هست و اتفاقاتی که درباره توزیع ارز افتاده و همینطور خروج ارز در دولت آقای احمدی نژاد بوده، احتمال داره که به هر حال در کش و قوس‌های بعدی عملاً این طرح تغییر بکنه و بخواد به موضوع ارز هم بپردازه. اما این طرح باید در صحن علنی مجلس هم تصویب بشه تا بتونه قابلیت اجرا پیدا بکنه.
شما اشاره کردی که بیشتر مؤسسات مالی اعتباری هستن که باعث شکل‌گیری ایده تحقیق تفحص از عملکرد بانک مرکزی شدن. دقیقاً قرار هست چطور در مورد مؤسسات مالی اعتباری تحقیق و تفحص بشه؟
این طرح بحث صدور مجوزها برای مؤسسات مالی و اعتباری و تخلفاتی که در راستای صدور مجوزها برای مؤسسات انجام شده را مد نظر قرار داده تا مشخص بشه که عملا کدوم نهادها در این باره مقصر بودن. البته مقامات بانک مرکزی پیش از این اعلام کردن که بخشی از این مجوزها توسط وزارت تعاون صادر شده و سابقه اون هم نه به 5 سال قبل بلکه به سالهای 80 به بعد برمیگرده، یعنی دولت دوم آقای خاتمی. در مورد برخی از این مؤسسات هم مقامات بانک مرکزی اعلام کردن که غیرقانونی بودن، اونها را به نیروی انتظامی اطلاع دادن اما از فعالیت اونها جلوگیری نشده. اصولا موضوع مؤسسات مالی اعتباری در مجلس در حدود 20 سال گذشته در جریان بوده و مجلس ششم هم جلسات متعددی درباره مؤسسات داشت که در اون دوره آغاز بحران ها درباره این مؤسسات بود و در این باره قوانینی هم تصویب شده، ولی عملا جلوی مؤسسات گرفته نشده تا اینکه این بحران الان نمود پیدا کرده بعد 20 سال.
چه پیش بینی میشه داشت از تصویب این طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس؟
تحقیق و تفحص های مجلس معمولا به نتیجه اجرایی منجر نمیشه و حتی بر اساس قانون نتیجه تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارسال میشه، اما معمولا قوه قضاییه هم خیلی اقدام خاصی درباره این طرح انجام نمیده. این طرح حداکثر میتونه به نوعی یک فضای سیاسی و رسانه‌ای رو به وجود بیاره و مشخص بکنه که به هر حال بخشی از عوامل بحران چی بودن و قاعدتا بازتاب سیاسی و رسانه‌ای این طرح مهم هست. اما نمیشه انتظار داشت که این طرح به هیچ نتیجه اجرایی مشخصی منجر بشه.
با پایان گفتگوی همکارم آزاده اسدی با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین مجلس مقیم آلمان، به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یه بار دیگه یادآوری میکنم که از روز گذشته وبلاگ خبرخان وبسایت رادیو فردا آغاز به کار کرده. میتونید از طریق این وبلاگ جدیدترین خبرها رو بخونید و در جریانش قرار بگیرید. آخرین خبر این هست: دادگاه محمد حبیبی فعال صنفی معلمان برگزار شد.